بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمادی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون و قطعناهم اثنتی عشرته اسبابا امما و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرته عینا قد علم كل اناس مشربهم وذللنا عليهم الغمامه وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. در ذیل آیه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون روایاتی است که بعضی از اونها قابل اعتماد است ولی ارتباطی مستقیمی با آیه ندارد و بعضی از اونها ظاهراً مجهول است. بخش روایی را حتما ملاحظه فرمودید. یه سلسله از روایات که مورد اعتمادم هست لکن استفادهش از این آیه دشوار است این است که قوم بنی اسرائیل به 71 فرقه متفرق شدند و قوم عیسی مسیح سلام الله علیه به 72 فرقه و امت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم 73 فرقه شدند. در این فرق یک فرقه ناجیه است، بقیه غیر ناجی. اون فرقه‌ای که ناجیان از قوم موسی همینن و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون، بقیه غیر ناجیان. اما جریان امت عیسی و جریان امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها رو نمیشود از این آیه استفاده کرد. از این آیه فقط جریان قوم موسی استفاده میشود و این است که یک فرقش ناجیان، بقیه که غیر ناجیان چندتان، آیا 70 فرقن یا کمتر و بیشتر، اون رو باید از روایات معتبر استفاده کرد. بخش دوم روایات است که ظاهراً مجهول است و اون همین است که گروهی از بنی اسرائیل در ماورای چین زندگی میکنن. بین اونها و بین چینی ها سرزمین رمل هست که گرم است، کسی دسترسی به اونها ندارد. اونگاه وقتی سوال می شود که اگر اینها در ماورای چین زندگی میکنند و اونها دسترسی نیست، اونها هم به کسی دسترسی ندارن، چگونه هدایت شدن، به شریعتی آشنا شدن در حالی که خدا از اونها به هدایت و عدالت یاد میکند؟ و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون. اگر ملتی هم هدایت دارن هم عدالت دارن، بالاخره در سایه هدایت رهبران الهی به این دو فیض رسیدن. پاسخ اونها این است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لیله معراج با اونها برخورد کرد، اونها را هدایت کرد، لذا اونها به هدایت و عدالت راه رفتند، که این هم نشانه جعل در او است. خب بالاخره از این قوم به هدایت و عدالت یاد شد. در قبال این قوم گروهی هستند که به دو رذیلت مقابل این دو فضیلت متصفند، یکی زلالت است و دیگری ظلم. اگر این گروه اهل نجاتند چون اهل هدایت و عدالتند، مقابل این گروه کسانی هستند که اهل زلالت و اهل ظلم و از گروه های دیگر که دارای دو رزیدت مقابل این دو فضیلتن هم سخنی به میان خواهد آمد در آیاتی که تلاوت شد. بعد فرمود و قطعناه مسنته عشرت اثبات. ما این 12 فرقه برای اینکه اختلافی نشه، نزاعی نشه، هر کدام سهمیه آب خودشون رو مشخصا دریافت بکنن، از یک سنگ بزرگی 12 چشم آب به عنایت الهی جوشید که این بحثش قبلا گذشت. اون چه که از راغب برمی آید این است که انبجاس با انفجار نسبت عموم خصوص مطلق دارن، یعنی انبجاس مخصوص جاییست که جوششش کم است و مجرای او تنگ و انفجار اعم است. این چنین است که انفجار مخصوص جایی باشد که مجرای او وسیع باشد و جوششش زیاد، و انبجاس مربوط به جایی باشد که مجراش تنگ باشد و جوششش کم، بلکه نسبتشون عموم خصوص مطلق است و انفجار اعم است. اما انبجاس مخصوص جایی است که جاش تنگ باشد و جوششش کم. لذا درباره این صخره عظیم که گاهی به حجر یاد می شود گاهی به صخر، تعبیر به انبجاس شده است در یک جا، تعبیر به انفجار هم شد در جای دیگر. یعنی سوره مبارکه بقره تعبیر به انفجار است، در سوره اعراف که محل بحث است تعبیر به انبجاس، ولی در مواردی که از جوشش فراوان سخن به میان می آید نظیر فجرنا خلالهما نهرا یا فجرنا الارض عیونا و مانند آن، کلمه انبجاس به کار نرفته. فجرنا خلالهما نهرا تفجیر هست، فجرنا الارض عیونا تفجیر هست، در اون گونه از موارد انبجاس یاد نشده. غرض آن است که انبجاس مال جایی است که مجرا تنگ باشد و جوشش کم، ولی انفجار اعم است. مثل بعدی آن است که اینقدر علم کل و اناس مشربه هم رو تعلیم وجود مبارک موسی کلیم بود. در این بخش از آیات سوره اعراف بسیاری از کرامت ها و معجزات و آیات الهی که برای موسی کلیم سلام الله علیه نازل شده است بهرش را بنی اسرائیل می‌بردن ذکر شده است. معجزات فراوان، بخشی مربوط به اثبات رسالت موسی کریم بود، نظیر اون ید بیضا، نظیر اون عصا و مانند آن. بخشی هم مربوط به عذاب بود که بر بنی اسرائیل پدید آمده است که اون دم و زفاده و امثال ذالک بود که ارسلنا علیهم طوفان و الجراد و القمل و الدفادع و الدم، آیه 133 بود. بخشی هم مربوط به کرامت ها و معجزات موسی کریم است که به سود بنی اسرائیل است و همین من و سلوا و همین سایه ابر و چتر بودن ابر و همون جوشش 12 چشمه و این هاست. غرض در این سوره مبارکه اعراف آیات فراوانی ذکر شده است و اساره این آیات در سه بخش است، بعضی برای اثبات رسالت است، بعضی به عنوان عذاب بر آل فرعون است، بعضی به عنوان نعمت برای بنی اسرائیل. مطلع بعدی آن است که این کلمه اثبات گرچه مذکر است اما این عدد را که مؤنث آوردن فرمود و قطعناه مسنته عشرته، این به لحاظ امم است، چون امت مؤنث است از این جهت اثنته عشر فرمود، و اگر به لحاظ اثبات می فرمود اثنه عشر اونم روا بود. در باره من و سلوا گفته شد به این که اون ترنجبین است یا شبیه عسل است، بعد خوش بشود شبیه سمغ در می آید. سلوا هم یه طائری است شبیه کبوتر و مانند آن، که اینا هم از اون گوشت طبیعی استفاده کنن هم از اون شیرینی طبیعی. بله، این در حقیقت به لحاظ اون معناست، و اگر چون چه اثبات تمیز بود حد اقل این جمع سه تا 12 دو گفتن 36 رو میشد. اینجا در حقیقت اثباتن و معنای سبتن رو میفهمونه. و اگر چون چه اثبات تمیز اثنیت 12 سبت اثبات، خب اثبات که جمع است حد اقلش سه گروه سبتن، سه گروه هم 12 تا سه گروه میز 36 گروه، در حالی که این چنین نیست. در بخش دیگر فهمون اثنا عشر نقیب و اونجا نقبا یاد نکرده. اینجا جاییست که اون جمع مفید معنای مفرد خواهد بود، وگرنه باید 36 گروه باشن، در حالی که در بخش دیگر فرمود اینا اثنی عشر نقیبا، اونجا مفرد آورده دیگه نقبا نگه نفر بود. نقبای بنی اسرائیل همون 12 فرقه بودن، رهبران 12 گروه بودن. خب پس من و سلوا این است. در این بخش بیشتر به ظلمشون توجه می شود تا به فسقشون. در سوره مبارکه بقره به ظلم و فسق هر دو عنایت شد، اما در اینجا قسمت مهم به ظلمشون توجه شد. به ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به ما ظلم کردن لاشن به خودشون ظلم کردن. ظلم به نفس نظیر نسیان به نفس، نظیر احتما به نفس. این نشانه آن است که انسان در چند مرحله زندگی میکند. قبلا هم گذشت به این که در سوره مبارکه 8 آمده است که اینها خودشون رو فراموش کردن، یعنی چون خدا را فراموش کردن خدا هم انسا کرد. کیفر الهی این بود که اینها را از یاد خودشون برد. نسو الله فانساهم انفسهم، منشأ نسیان الهی هم تبعیت شیطان است که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی یاد خدا و نام خدا را فراموش بکنن، خدا هم کیفری که بر اینها روا می‌دارد آن است که خود اینها را از یاد خودشون می‌بره. اگر در سوره مجادله فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، بازگشتش در سوره 8 ظهور می‌کند که نسو الله فانساهم انفسهم، چون اینا خدا را فراموش کردن کیفر تلخش هم این است که خداوند اینا را از یاد خودشون برد. خب پس اینا به یاد خودشون نیستن. معلوم میشه یک ناسی هست یک منسی. اگر کسی چیزی را فراموش میکند لابد یک ناسی هست یک منسی، وگرنه اتحاد نسیان و ناسی و منسی که بهش ندارد. اتحاد عاقل و معقول وجه دارد، برای اینکه اونجا یک حقیقت است پیش خود ظاهر، اما ناسی و منسی باید به تکلفی توجیه بشه. همین گروه را که ذات اقدس اله می‌فرماید اینها خودشون را فراموش کردن، درباره همین گروه هست که می‌فهمد اینها به خودشون ظلم کردن. معلوم شد بدترین ظلم این است که انسان خودشو گم بکنه و به یاد همه چیز باشد مگر به یاد خودش. این که فرمود ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن، بدترین ظلم به نفس این است که انسان مواظب خودش نباشه. وقتی مواظب خودش نبود مواظب خودش هست. من میشه دو تا خود دارد که قبلا این بحثش مبسوطن گذشت. در سوره مبارکه نساء و مانند آن فرمود اینا که به جنگ و جبهه و دفاعی از حریم اسلام کار ندارن، اینا فقط به فکر خودشونن. اهمت و منفسهم یظنون بالله ظن الجاهلیه. خب معلوم میشه یه خود حیوانی که این خود فرعی است، به خود دروغین آدمه. یه خود انسانی است که خود ملکوتی است، به خود اصلی است. اگر کسی اون خود اصلی را فراموش کرد، مشمول سوره 8 قاعد شد که نسو الله فانساهم انفسهم، یک مشمول آیات فراوانی است که فرمود به ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، دو قهرم به فکر خود فرعی و خود حیوانی خودش است که حضرت که قرآن فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. اهمت هم انفسهم که یظنون بالله ظن الجاهلیه. خب این خود حیوانی خوی او تهاجم است، اگر ظلمی میکند این خود حیوانی است که بر خود انسانی ظلم میکند، یعنی این شهوت است که بر عقل ظلم میکند، این غضب است که بر عقل ظلم میکند. خب پس اگر نسیان معنا دارد، ظلم هم معنا دارد و حتما یه تعددی ملحوظ است. اون خود حیوانی میشه که شهوت و غضب است میشه ظالم، اون خودش فقط به فکر خودش است، دیگه به فکر اون خود ملکوتی و خود واقعی انسانی است، اون میشه منسی. در این بخش از آیات بیشتر روی ظلم به نفس تکیه شده است. البته منشأ ظلم به نفس انحراف و فسق است که در سوره مبارکه بقره همین مطلب با جمع بین عنوان ظلم و فسق آمده است. فرمود اینا به خودشون ظلم کردن چون فاسق بودن. فسق هم انحراف است. اگر جریان سوره مبارکه مجادله با هش مشخص بشود، جریان سوره مبارکه بقره و اعراف هم تبیین خواهد شد. در سوره مجادله فرمود به این که استهوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، استهوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. در سوره هشت فرمود میگه چون نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه بقره میفرماد به این که به مکان یفسقون فسق عن الطریق، یعنی انحراف. اگر کسی از مسیر نام و یاد خدا فاصله بگیرد، قهرن به خود ظلم میکند، قهرن خودش هم فراموش میکند به مانند. خب این که فرمود به ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تا پایان این بخش میبینید از جریان ظلم بنی اسرائیل به خودشون سخن به میان میآید. در بار آل فرعون ظلم اونها نسبت به بنی اسرائیل بود، البته ظلم خودشون نسبت به خودشون هم مطرح بود، اما در اینجا بنی اسرائیل ظلمشون به خودشون مطرح است. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. مطلب دیگر این است که آیه 161 به 162 این سوره مبارکه اعراف قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت، اما فروقی بین این دوتا آیه که در سوره اعراف هست با اون دوتا آیه که در سوره بقره هست آمده که جناب فخرازی به هشت فرقش اشاره کردن. چون غالب این فرقهای هشتگان لفظی است، لذا میبینید امینالاسلام در مجمع دیگه این دوتا آیه را در سوره اعراف تفسیر نکرده، فقط ارجاع داده به سوره مبارکه بقره. سیدن استاد در المیزان یه توضیح کوتاهی در این زمینه میدن و اصل بحث را به سوره مبارکه بقره ارجاع میکنن. حالا اون فروق هشتگانه را که جناب فخرازی بهش پرداخت اجمالا اشاره میکنیم، معلوم میشه که غالب این فرقهای هشتگانه لفظی است، البته همراه با اون نکات لازم هست. این چه نیست که اگر کسی اون دوتا آیه سوره مبارکه بقره را خوب متوجه شده باشد، در توجهش نسبت به این دوتا آیه سوره مبارکه اعراف تردیدی داشته باشد. این طور نیست. آیه‌ای که اصل این قصه این است که فرمود ذات اقدس اله به بنی اسرائیل فرمود وارد سرزمین بیت المقدس بشوید و از در مشخص هم وارد بشوید، هنگام ورود هم بگوید هتتون، یعنی ریزش گناه را از ذات اقدس اله مسئلت کنید، بگویید که خدایا نسألو که حتتن، یا حاجتنا حتتن، یا سؤالنا حتتن و مانند. یعنی گناهان ما را بریزید و ببخشید. و با سجده و خضوع از در این بیت المقدس وارد بشوید. اگر چنین کار را کردید، ما گناهان و لغزش های قبلی شما را میبخشیم. این یک، نه تنها گناهان شما را میبخشیم، بلکه کسانی که اهل احسان باشند اونها را فیض زائد عطا میکنیم. این دو مطلب در قبال این دستوری که موسی کریم سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله به این بنی اسرائیل القا کرده است، البته یه عده پذیرفتن، اما فبدل الذین ظلموا منهم، نه همشون، معلومش یه عده ظالم بودن یه عده عادل. در آیه 159 همین سوره مبارکه اعراف که تلیه بحث امروز بود این بود که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یک، و بهی یعدلون، دو، کسی که هادی بالحق است خودش یقینا اهل هدایت است، کسی که عادل است و عادلانه داوری دارد یقینا از ظلم مسون است. در قبال هدایت و عدالت اون گروه، گروه دیگرن که مبتلا به زلالتند و به زور. فبدل الذین ظلموا منهم، اونها عادل بودن، گروه دیگر ظالمن، تبدیل کردن غیر الذی غیر لهم، به اونها گفته شد طلب مغفرت کنید، اینها نکردن، به اونها گفته شد سجدن وارد بشوید، نشدن، به اونها گفته شد از خطیهاتون عذرخواهی کنید، نکردن. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، سخن دیگری گفتن. اونگاه فارسلنا علیهم، یعنی بر این ظالمین، رجزا من از سمای بلا و عذابی از آسمان بر اینها نازل می شود. تا کنون من و سلوا بود، الان دیگه رجز و عذاب است. بما کانوا یظلمون، خب این که تبدیل کردن، اصرار قرآن این است که اینا ظلم دارن، البته ظلمشون به نفس خودشون است. کسی که ظالم است یقینا اهل هدایت هم نیست. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فارسلنا عليهم رجزا، یعنی عذابی از آسمان در اثر ظلم میکردن، یعنی به خودشون ظلم کردن. اما اون فروق هشتگانه ای که بین این دعایه سوره مبارکه اعراف هست با دعایه سوره مبارکه بقره اشاره میشه. قبلا باید به این نکته توجه داشت که در سوره مبارکه مائده اصل این قصه گذشت، اما نه به این لفظ. آیه 21 و 20 سوره مبارکه مائده این است، آیه 20 و 21 سوره مبارکه مائده این است که به از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین قال یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. اصل قصه به طور اجمال در مواردی نظیر همین سوره مبارکه مائده آمده، اما این گسترش و لفظ در خصوص آیه 58 و 59 سوره مبارکه بقره است. در اون آیه 58 و 59 به این صورت یاد شده است: فمد به از قلنا، اینجا دارد به از قیله، قومیه تفاوت چندانی ندارد. گاهی ذات اقدس اله کاری را با فرشتگان و مدبرات امر انجام میدن، به دستور خداوند مدبرات امر کار را انجام میدن. در تعبیر از چنین کاری خداوند به صیغه متکلم مع الغیر یاد میکند، فرمود که از قلنا. گاهی هم برای اینکه چون گوینده معلوم است فعل به صورت مجهول ذکر میشود. در آیه محل بحث سوره اعراف فعل مجهول ذکر شد به از قیل، در آیه 58 سوره مبارکه بقره به صورت متکلم مع الغیر یاد شد و از قلنا. در سوره اعراف فرمود اسکنوا هذه القریه، ساکن این سرزمین بشید، و چون سکون مسبوق به دخول است در سوره مبارکه بقره اون مقدمه رو ذکر کرده است، فرمود و از قلنا ادخلوا هذه القریه. در اونجا با فا آمد از فکرو منها، اینجا وکرو منها، فکرو منها حیث و شئتم، رغدن در سوره بقره هست، در اینجا نیست. رغدن یعنی فراوان و انبو. گرچه حیث و شیطم هی مطلب را شاید برساند، اما رغدن برای تثبیت و تأکید مطلب است. ودخلول باب سجدن در سوره بقره، ودخلول باب سجدن قبل ذکر شد و قول و حتتون بعد ذکر شد، لکن در سوره اعراف به عکس است، اول قول و حتتون است بعد ودخلول باب، چون باف ها عطف نشده قابل جمع است. اگر باف ها عطف می شد خب با هم سازگار نبود، برای اینکه یک جا آن است که دخول باب بعد از قول حته است، یک جا به عکس، ولی در هر دو جا چون با واو عطف شده است قابل جمع است. نغفر لکم خطایاکم در سوره بقره است، در سوره اعراف نغفر لکم خطیئاتکم. اگر فرقی باشد ناظر به آن است که خطیئات و خطایا چه کم چه زیاد با طلب مغفرت بخشوده می شود. در سوره بقره با واو فرمود و سنزید المحسنین، در سوره اعراف دیگه واو ندارد، فقط درست نزید المحسنین. در سوره بقره فرمود فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، در سوره اعراف فبدل الذین ظلموا منهم، این منهم را ذکر فرمود تا نشون بدهد که بنی اسرائیل همگان اینچنین نبودند. در برابر من قوم موسی امتون یهدون بالحق به یعدلون، یک گروهی بودن ظالم، حالا ممکن است ظالمین اکثریت تشکیل بدن. و بعد دل الذین ظلموا دیگه منهم ندارد غیر الذی غیر لهم. در سوره مبارکه بقره سخن از انزال عذاب است، فانزلنا علی الذین ظلموا ریزن، اما اینجا دارد فارسلنا علیهم ریجن من السما. اونجا کلم اسم ظاهر آورد تا تقریبا تعلیق حکم بر وست مشرب علیلیت باشد، نفرمود فانزلنا علیهم، فرمود فانزلنا علی الذین ظلموا ریجن. اگر می فرمود علیهم کافی بود، لاشن اسم ظاهر آوردن به جای ضمیر برای تفهیم نکته عذاب عظیم است. اگه فهمد فانزلنا علیهم رجزن، ممکن بود که سوال بکنه چرا و جواب میداد لما ظلمو، ولی وقتی میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزن دیگه علت حکم با خود حکم ذکر شده است. ولی در آیه محل بحث سوره اعراف با اینکه ارسال را دارد اما اسم ظاهر را نیاورد، فقط به ضمیر ذکر کرد. ارسال شاید بیشتر از انزال باشد، نظیر یا اعم نظیر انفجار و انبجاس، که انفجار یا اعم است یا بیشتر از انبجاس. اما ترادف مفهومی نیست، اینا نکات مفهومیش محفوظ است، لذا دوبار نازل شده است. مجموع این فروق هشتگانه را که بررسی میکنیم میبینین اون دوتا آیه و این دوتا آیه گذشته از مضمون مشترک، این هشت مطلب را میفهمونن. تکرار نیست، ترادف نیست، یه مضمون مشترکی بین این دوتا آیه 58 و 59 سوره بقره است با 161 و 162 سوره اعراف. اون فروق هشتگانه مزایای هشتگانه را به همراه دارد. اینجا هم ممکن است همون طوری که در سوره مبارکه بقره انفجار بود، اینجا انبجاست، نشانه آن است که جوششش اول کم بود بعد زیاد. عذاب هم به شرح زد، اول نزولش کم بود بعد زیاد شد، لذا گاهی به انزال تعبیر میکند گاهی به ارسال تعبیر میکند. نه بعد از تی هست، برای اینکه حالا دارن وارد سرزمین میشن. حالا شاید همین باز شده است که یتیهون فی الارض اربعین سنه دامنگیرشون شده، شاید همین زمینه باشد برای اون عذاب. ممکن است که اونجا به طور مقصود بحث شد که قریه کجاست و در اونجا جریان تیه مطرح شده است، یتیهون فی الارضه اربعین سنه، اونجا مقصودا بحث شد. الان در سنجش این دوتا آیه سوره اعراف با دوتا آیه سوره مارک بقره بحث بکنیم. فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، و این در سوره مبارکه بقره دارد فانزلنا علی الذین ظلمون رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. خب این نکته هم که جناب فخر رازی بازگو کردن و در المنار هم آمده است، دیگران هم بازگو کردن، رضا در المنار و در فخر رازی هم آمده است، آن است که بالاخره انسان وقتی بیراه می رود به خود ظلم می کند، چون خودش سقوط می کند، نه این است که به راه آفرین آسیب برساند که حالا اون راه را طی نکرد دیگری راه طی می کند. اگر کسی صراط مستقیم را رهبری کرد و ما را به صراط مستقیم هدایت کرد، حالا اگر تبهکاری به جای پرهیزکاری از صراط مستقیم منحرف شد، فسق عن الطریق، به خود ظلم می کند یا به راه آفرین. فرمود که فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، هر دو وصف را ذکر کرده است. شاید ناظر به این باشد که اینا دو چیز نیست، انحراف عن طریق غیر از ظلم به نفس چیز دیگر نیست. البته در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، اونجا دیگه اسم ظاهر نیاورد، فرمود فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. اونجا که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، ناظر است به این است که هم ظلمشون علت است هم فسقشون، و عند تحلیل ظلمشون به همون فسق برمیگردد، فسقشون به همون ظلم برمیگردد. اگر کسی از راه منحرف شد، به خود آسیب رسوند یا به راه یا به راه آفرین یا به سایر راهیان، به هیچ کدام آسیب نرسوند، فقط به خود آسیب رسوند. چون به خود آسیب رسوند، گرفتار اون انذار رجز یا ارسال رجز می شود. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اینجا هم فرمود انزلنا ارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. اما بخش پایانی بحث این است که اون چی که مشرکین به او مبتلا بودن، شرک در ربوبیت بود. البته اثبات اصل ذات مفروغ عنه بود که ذاتی هست به نام واجب، و اینکه او خالق است و غیر او کسی خالق نیست، توحید خالقیت، اینم مفروغ عنه بود. و اینکه او رب الارباب است، رب العالمین است، اونم مفروغ عنه. در سوره مبارکه یونس مانند آن دارد که من یدبر الامر من السماء الى الارض. اگر از اونا سوال بکنید که این تدبیر جهانی و کلی عالم به عهده کیست، اینا میپذیرن که الله مدبر است. تدبیر کنونی عالم را اونا قبول دارن که ذات اقدس اله به عهده گرفت. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. از اونها در بخش‌های دیگر هم فهمید که کیست که مجموعه این نظام را اداره کند، اونها قبول دارن که الله. عمده ببینیم در سوره مبارکه عنکبوت آیا آیه‌ای هست که با این بحث موافق نباشد؟ در سوره مبارکه عنکبوت آیه 60 به بعد این است که و کی من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و یاکم و سمیع العلیم، که توحید رازقیت است. چون ها مشکل اساسیشون این بود که دیگری را رازق میپنداشتن. بعد میفهمد که ولئن سألتا من خلق السماوات و الارض بسخر الشمس و القمر لیقولون الله. خالق مجموعه آسمان و زمین خداست، اونو باور دارن. تسخیر کننده نظام کیهانی هم که نگه نوه تدبیر است، اونم خداست، اون رو قبول دارن. اما رزق به دست خداست، اون رو قبول ندارن. از اونها اگر سوال بکنی که من خلق از سماوات و الارض و همچنین من سخر شمس و القمر لیقولون الله، اما اگر از اونها سوال بکنی رازق کیه، کی به شما روزی میده، نمیگن الله. لذا خود خدا در آیه 62 سوره عنکبوت فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. این دیگه سوال جواب ندارد، این دیگه مورد سوال نیست که اگر اونا سوال بکنن رازق کیست بگن خدا. پس در این جد مشکل داره. بعد میفهمد به این که خب ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها ليقولن الله. در اون ربوبیتی که به کل تقریبا برمیگرده او را هم باز قبول دارن، اما حالا توزیع این ارزاق، حالا این باران آمده و گیاهان رویده و مواد غذایی تأمین شده، حالا کی با توزیع کنه به مردم؟ اون قبض و بسط رزق به دست کیست؟ اون قبول ندارن. لذا تو سوره فصلت هم دارد که الله یبسط الرزق لمن یشاء، الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. صدر آیه نشون میداد که اصلا توزیع رزق روی لطافت الهی است، یعنی هرزی تقسیم میکنه کسی متوجه نیست. خیلی هستن که وضع هوششون ضریب، هوششون بسیار کمه، وضع مالیشون بسیار خوب. خیلی هستن که ضریب هوششون خیلی قوی است، وضع مالیشون ضعیفه. وقتی که سوال کردن از امام سلام الله علیه چرا علما و عقلا و خردمندان وضع مالیشون ضعیفه، فرمود الیس العقل رزقا، الیس العلم رزقا. شما میخوای همه چیز همه داشته باشن، این که نمیشه که. اون که عقل نداره لاقل یه چیزی هم داشته باشن، نه اون که علم داره بالاخره یه مقداری تأمین شده است. شما دلتون میخواد آدم عالم هم باشه، دنیاش هم خوب باشه، خب این دیگه عدل نشود. این شخص عمری صرف کرده، چیزی یاد گرفته برای ابدیت خودش به همراه میبره، اون بیچاره عمری صرف کرده با دست خالی میخواد بره، بالاخره یه چیزی دنیا با داشته باشه، نه. شما دلتون میخواد هر کی درس خوند و هر کی عالم شد و هر کی عاقل شد همه خیر دنیا و آخره داشته باشه، این که با عدل الهی سازگار نیست. فرمود علیس العلم و رزقا، علیس العقل و رزقا. این حتما باید وضع مالش متوسط باشه، اون که عمری داده بالاخره همشون البته اینجور نیستن، به یه چیزی باید گیرش بیاد. فرمود الله لطیف به عباده یرزق من یشاء، رزقش طرزی توزیع می شود که روی لطافت است. کمتر کسی تشخیص بده که چرا سرش چیه این کار. این اونا قبول نداره، هم به دلیل اون آیه سوره حامیم، هم به دلیل آیه 62 سوره مبارکه عنکبوت. ولی اما اصل این که اون ریشه اصلی رزق که آمدن ریزش باران است او رو میپذیرن. بعد میفرماد به اینکه همین گروهی که قبول دارن بارش باران از خداست، همین گروه در آیه 65 سوره عنکبوت فبود همین گروه مشرکانه زندگی میکنن، اما فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. همین گروه برمیشه کسی که معتقد است به این که واجب الوجود موجود است و لا شریک له فی الوجود، خالقم اوست لا شریک له فی الخالقیه، ربوبیت مطلقم که رب الارباب و رب العالمین باشد هم مال اوست لا شریک له، باران رو هم اون نازل میکند لا شریک له، اما توزیع ارزاق او شرکا دارد، این گرفتار شرک است. معلوم شد در همه مراحل انسان باید موحد باشد، همه این مراحل قبلی را اونا قبول داشتن به استثنای توزیع رزق و امثال رزق. لذا قرآن از اینها به عنوان اذا هم یشرکون یاد میکند، از همین گروه، از همین گروه که اذا سألت من خلقه میگن خداست، اذا سألت من نزل من السما میگن خداست، چون در مسئله رزق و امثال رزق مشکل دارن گرفتار شرکه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.